هفت بامداد در ایران، محمد زرقامی هستم. پیش از اینکه صبحونه خودتون رو با مجله خبری صبحانه با خبر میل کنید، از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده چند خبر مهم روز دنیا باشید. دونالد ترامپ اعلام کرد که ایران بزرگترین حامی تروریسم است و آمریکا شریک ثابت قدم عربستان باقی خواهد ماند. جدال لفظی مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و وزارت خارجه بر سر پولشویی در ایران، وزیر خارجه تهدید به استیضاح و پیگیری قضایی شد. آمریکا شبکه ایرانی روسی انتقال نفت به سوریه را هدف تحریم‌هایش قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد با وجود قتل جمال خاشقجی، آمریکا شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد که عربستان متحدی بزرگ در مبارزه با تروریسم است. او همچنین به پایین نگاه داشتن قیمت نفت کمک کرده است. به گفته آقای ترامپ، ایران بزرگترین حامی تروریسم در دنیا محسوب می شود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه توییتر اظهارات دونالد ترامپ را شرم‌آور توصیف کرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است تعهد کشورش به عربستان حیاتی است، اما برخی از سناتورهای دموکرات از موضع آقای ترامپ در قبال عربستان انتقاد کردند. روز شنبه واشنگتن پست گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده که شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است. جدال لفظی بین مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و وزارت خارجه بر سر پولشویی در ایران بالا گرفت. ساعتی پس از دفاع مرتضی سرمدی، قائم مقام وزارت خارجه، از اظهارات محمد جواد ظریف در مورد پولشویی‌های بزرگ در ایران، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، نیز گفت مسئولان سالهاست اطلاعات دقیقی در مورد میزان پولشویی در کشور دارند. صبح شنبه مرتضی سرمدی نیز در دفاع از محمد جواد ظریف گفته بود طبق آمار موجود دست کم حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی صورت می‌گیرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون ذکر نام آقای ظریف، اظهارات او را خنجری بر قلب نظام دانسته است. برخی خواستار پیگیری قضایی محمد جواد ظریف شده و شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس نیز به دنبال جمع امضا برای استیضاح وزیر خارجه اند. آمریکا 9 شخصیت حقیقی و حقوقی را که روسیه و ایران از طریق آنها نفت به سوریه منتقل می کنند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. به گزارش رویترز، رسول سجاد و حسین یعقوبی میاب، 2 ایرانی و شرکت داروسازی تدبیر کیش از جمله تحریم شدگان هستند. شرکت گلوبال ویژن گروپ در روسیه و محمد عامر الشویکی، مدیرعامل سوریه‌ای آن، و 3 شهروند دیگر سوریه، روسیه و لبنان از دیگر تحریم شدگان هستند. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، از این پرونده به عنوان برنامه پیچیده نام برده که ایران و روسیه برای تقویت رژیم بشار اسد و فعالیت‌های به گفته او شرورانه ایران استفاده کردند. آقای منوچین همچنین بانک مرکزی ایران را به سوء استفاده از نظام بانکی بین المللی متهم کرد و گفت که آنها از نام یک شرکت داروسازی و درمانی برای فعالیت‌های خود استفاده کردند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. روز سه‌شنبه نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نسبت به دور زدن تحریم‌ها هشدار داده و گفته بود که آمریکا در استفاده از تحریم برای متوقف کردن این کار تردید نخواهد کرد. به پایان خبرها رسیدیم، اما همچنان با ما باشید تا لحظات دیگر. همکارانم در استودیوی صبحانه با خبر میزبان شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز به جای اینکه ببر کاغذی بسازن، معلب زنده است، نوار موجوده، کلیپ وجود داره. خوش کنم
تهدید به استیزا، ادامه واکنش ها به اظهارات ظریف درباره پولشویی. اعتراضات کارگران هفت تپه وارد سومین هفته شد. بیماری ایدز در ایران رو به افزایش است. زنان و دختران در خطر ابتلا. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که قائم مقام وزارت خارجه میگوید سالانه دست کم 10 تا 15 میلیارد دلار پولشویی در کشور صورت میگیرد، یک نماینده مجلس از تقاضای استیضاح وزیر خارجه ایران به دلیل اظهاراتش درباره پولشویی خبر داده. آزاده اسدی گزارش میده.
فضاسازی های نگرانی هم منافع اقتصادیه.
سخنان هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد وجود پولشویی گسترده در ایران و منافع ده ها هزار میلیاردی برخی افراد کار را به تقاضای استیضاح او در مجلس کشاند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با ایرنا از تدوین تقاضای استیضاح وزیر خارجه خبر داده و گفته این تقاضا به دلیل ارائه نکردن مدارک در مورد پولشویی تدوین شده است. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این تقاضا قبلا گفته بود مسئول مستندات نیست و این مستندات در دسترس عموم است و به گفته او مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است. اما حالا حاجی دلیگانی میگوید قرار بوده آقای ظریف مدارک خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد که این کار انجام نشده است. محمد جواد ظریف پیش از رسیدن بحث به موضوع استیضاح گفته بود آخرین مستند در ارتباط با این موضوع مربوط به افرادی است که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیر مجازات شدند. به گفته او شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر هم مستند شدند و نیازی به توضیح بیشتر او نیست.
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت بازه.
برای کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟
والا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی.
با این همه نشست علنی سه‌شنبه خانه ملت با واکنش نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات ظریف درباره پولشویی روبرو شد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه اظهارات ظریف را نسنجیده خوانده که به گفته او برای نظام هزینه ایجاد کرده و خواستار ارائه ادله از سوی او شده است.
من بازم من عرض می‌کنم دقیقاً دارم میگم من هیچ دست گاهی رو متهم نمی کنم به این کار.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم این سخنان ظریف در گفتگو با خبر آنلاین را به خنجری در قلب نظام تشبیه کرده و پرسیده در صورت وجود پولشویی عظیمی در کشور چرا این موضوع به این نهاد ارجاع داده نشده است. با این وجود محمد رضا تابش عضو شورای پول و اعتبار بیان این موضوع از سوی وزیر خارجه ایران را اثر حسن نیت خوانده که به گفته او آقای ظریف خواسته اعلام کند پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. مرتضی صمدی قائم مقام وزیر خارجه هم با دفاع از آقای ظریف گفته مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از وجود شبکه‌های بزرگ فساد مالی در کشور ندارد.
خب همونطور که در گزارش آزاده شنیدید واکنش‌ها به اظهارات محمد جواد ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران همچنان ادامه داره. فرزان روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی امروز ماست. خانم روستایی قبلا هم بارها مقامات ایران از فساد درون نظام گفته بودند، اما چرا این بار سخنان آقای ظریف این همه مهم شد؟
به دلیل اینکه جناح راست ایران یا اصولگرایان انتظار نداشتند که یک نفر در واقع از پرستیژی برخورداره و جزء آدم‌های خیلی معتبر سیستم سیاسی محسوب میشه مستقیماً و بدون مقدمه وارد بحثی به نام پولشویی بشه و مشخصاً میگه که پولشویی بخشی از واقعیت اقتصادی کشور ماست و اقتصاد سیاه بخشی از کشور رو اداره میکنه و وقتی که گفته میشه پولشویی با توجه به سابقه ای که این واژه این ترم و
تاریخ داری و پول نمیدونم حقوق
خاطر همین بحث این بحث وقتی که از زبان آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته و یک کاراکتر بین‌الملل مطرح میشه اهمیتش دو چندان میشه.
اگر آقای ظریف علم داشته به این پولشویی در کشور، چرا در این مقطع زمانی این رو عنوان کرده؟
من بخشیش رو میگذارم به حساب این که در واقع یک به هم ریختگی در سیستم سیاسی ایران وجود داره و در واقع مثل این که یک قفل‌هایی هست و کلیدهایی هم هست، اما هیچ کس جرأت نمی‌کنه از این کلیدها برای باز کردن این قفل‌ها استفاده بشه. تمام کسانی که در سیستم در حاکمیت سیاسی ایران هستن میدونن مراکز پولشویی کجاست، تقریبا همشون میدونن که مثلا استان خراسان شمالی و آستانه قدس یکی از مراکز مهم پولشویی است، اما کسی جرأت نمیکنه وارد این بحث بشه و در واقع یک چالش و یک درگیری قابل توجهی برای خودش ایجاد کنه. اما از یک جهت دیگری ظریف مطرح میکنه، موضوع رو مطرح میکنه به دلیل اینکه بحث پولشویی از موضوعاتیه که در واقع سیاست خارجی ایران رو با چالش بسیار زیادی مواجه کرده، آقای ظریف رو با دردسر زیادی مواجه کرده، چون که خیلی از اقداماتی که در ایران انجام میشه مسئولش وزارت خارجه نیست اما به نام وزارت خارجه تمام میشه، مسئولش آقای ظریف نیست اما به نام آقای ظریف در نظام جهانی مطرح میشه. اینها موضوعاتیه که به وزارت خارجه خیلی سنگین میاد، برای آقای ظریف خیلی دردسر ایجاد میکنه، دردسر ایجاد کرده تا کنون. در نتیجه من فکر میکنم یک جورهای ایشون یک شجاعتی به خرج داده و این اشاره انجام داده، اما با ایشون هم برخوردی میشه که در واقع آخرین باری باشه که کسی جرأت میکنه در این سطح به موضوعاتی که در واقع به شدت خط قرمز نظام هست نزدیک بشه.
اشاره کردن به خط قرمز نظام و اینکه تقریبا همه مقامات ایران میدونن که پولشویی در ایران وجود داره، چرا رهبر ایران واکنشی نشون نمیده، حالا چه به پولشویی چه به صحبت‌های آقای ظریف؟
معمولا رهبر ایران وارد موضوعات خیلی جنجالی نمیشه مگر اینکه دیگه در واقع اوضاع به سمت پاره شدن پیش بره یا تبدیل به یک بحران خیلی جدی بشه. معمولا رهبر وارد این قضیه نمیشن چون ورود رهبر ایران به این قضايا جهتگیری‌های مختلف ایجاد میکنه، یه جورهای بحران رو هم تشدید میکنه. معمولا وقتی که ایشون وارد قضیه میشن مفهومش این نیست که اون قضیه به اتمام رسیده و ایشون میگذارن تا این قضايا خودش آرام آرام یه جورایی بتونه حل بشه یا فیصله پیدا کنه.
بله خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. سخنان محمد جواد ظریف و واکنش ها به اون بحث داغ شبکه‌های اجتماعی هم بوده که هومن عسکری به اونها میپردازه.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در کشور در تازه ترین تحول واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. آقای لاریجانی سخنان وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام خوند. او روز دوشنبه 28 آبان پرسید اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود داره چرا به قوه قضاییه اطلاع ندادید؟ این موضوع به گفته آقای لاریجانی مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع ما رسید. فرماندهان سپاه، مقام‌های قوه قضاییه، امامان جمعه و دیگر ارکان قدرت نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از جمله کسانی هستند که تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی را خیانت به جمهوری اسلامی می‌دانند. سینا جهانی در توییتر نوشته اگر ادعای ظریف از وجود مدارکی علیه پولشویی و فساد صحیح باشه که به نظرم هست، احتمال استیضاح خیلی پایینه. مسلماً یک سر از رشته این معما به مجلس شورای اسلامی و کانال لاریجانی ها وصله. این توضیح رو هم بدم که در شبکه‌های اجتماعی گمان زنی هایی درباره احتمال استیضاح وزیر خارجه هم وجود داره. کاربر دیگری نوشته داستان قوه قضاییه و ظریف مثل اینه که ما بگیم هوا در بهمن سرده، بگن برو گزارش هواشناسی بیار که آیا واقعا در بهمن هوا سرده یا دروغ گفتی، بعد هم برن هواشناسی رو تهدید کنن که گزارش رو نده، بعد هم بازداشتت کنن که تشویش اذهان عمومی کردی و قصد کم کردن راهپیمایان 22 بهمن رو داشتی. کاربری با نام مستعار لوگوف درباره استیضاح احتمالی محمد جواد ظریف نوشته استیضاح ظریف اتفاق جالبی میتونه باشه ولی اوج افتضاح در مملکت دلیل استیضاحه، مطرح کردن وجود پولشویی در ایران. حمید بازگوشا، کاربری که خودش رو خبرنگار معرفی کرده، نوشته ادعی در لایحه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی به نوشته او قشقرق به پا میکنن و حتی مجال هم برای ظریف نمیدن تا اندکی گوشه لحاف سنگین رو کنار بزنه تا مردم هم بدونن چرا برخی مایل نیستند پولهای کلان، رهگیری و سندهای مهم مالی منتشر بشه. کاربری با نام مهتا هم نوشته نه تنها ظریف بلکه هر کسی در برابر اجرهای هفت‌سر فساد از جمله پولشویی ایستادگی کنه از سوی جریان تندرو مورد هجمه و حذف قرار خواهد گرفت. حسین رزاق هم نوشته ظریف کدهایی درباره پولشویی داد که رمزگشایی از آن میرسد به نهادهای خاصی که وابسته به یک جای خاص هستند. مسلم است به عنوان وزیر خارجه نتواند رسما درباره آن جای خاص که اولاتر از دولت است افشاگری کند. همین معذوریت باعث شده آنها که معاششان از آن جای خاص است اصرار کنند اگر جرأت داری افشا کن.
چند خبر کوتاه از ایران. به گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایران، فشار خون بالا مهمترین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران است. خبرگزاری ایرنا به نقل از دکتر رضا ملکزاده نوشت فشار خون بالا در سال 1386 سومین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران بوده که با افزایش 24% طی 10 سال گذشته اکنون به رتبه نخست رسیده است. عضو کمیته کشوری ایدز میگوید در کشور موارد جدید بیماری ایدز در زنان تقریبا برابر مردان شده و این موضوع نشان میدهد که زنان به خصوص دختران ایران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. به گفته مسعود مردانی موارد جدید بیماری ایدز در ایران همچنان رو به افزایش است و الگوی گسترش آن از نوع تزریق و استفاده از سرنگ آلوده مشترک به سمت تماس‌های جنسی تغییر پیدا کرده است. خبر رو شنیدید. بنا به گفته عضو کمیته کشوری ایدز، سن ابتلا به ایدز در ایران کاهش پیدا کرده و حتی در سن 12 تا 14 سالگی هم مواردی از ابتلا به این بیماری در ایران گزارش شده. در ادامه همین خبر گپی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس، و از او علت رشد این بیماری، گسترش اون بین زنان و همچنین کاهش سن مبتلایان رو جویا شدم.
افزایش آمار بیماری ایدز در ایران نشون میده که جامعه ایران در حقیقت خطرات و مشکلاتی که این بیماری در ایران میتونسته ایجاد بکنه رو به اندازه کافی جدی نگرفتن و این تحول در واقع در مقایسه با کشورهای دیگر یه روند متاسفانه معکوس منفی رو داره طی میکنه. اگر در همه کشورها مشاهد کاهش این بیماری هستیم، در ایران عکس این رونده، به خاطر همین غفلت عمومی که وجود داره. اگر حالا به آمار جوانها و اینی که اونها بیشتر دارن در معرض ایدز قرار میگیرن هم برگردیم، تأییدی بر همین داده است. یعنی وقتی که گروه های کمسن در معرض آسیب قرار می گیرن، این به این معناست که ما به طور کافی، به اندازه کافی در نظام آموزشی، در رسانه ها به آسیب ها و مشکلاتی که این بیماری می تونه ایجاد بکنه کم توجه بودیم. و بالاخره اینی که زنان شدن این بیماری هم نشون میده که ما حتی در کار اقداماتی که انجام دادیم گروه های بزرگی از زنان رو محروم کردیم و در نتیجه اونها امروز در معرض این بیماری قرار دارن. بنابراین اگر قرار چیزی در ایران تغییر بکنه، با توجه به همه این داده ها باید باشه و به خصوص توجه بیشتر به جوان ها و همزمان توجه به دختران و پسران به طور یکسان.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتصاب و اعتراض خود در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه شب شماری از بازداشت شدگان به جز 4 تن آزاد شده بودند. پیش از آن دست کم 19 تن به دست ماموران امنیتی در روز یکشنبه بازداشت شده بودند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و برای 16 روز دست به راهپیمایی و تجمع در خیابان‌های شوش زدند. اونها ابتدا خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و یک کارگر دیگر، اونها به عنوان نمایندگان کارگران هنوز در بازداشت به سر می‌برند. وکیل مدافع اونها اعلام کرده که هیچ اطلاعی از وضعیت اونها و سلامتیشون نداره و نمی‌دونه اونها در کجا نگهداری میشن. دادستان عمومی و هفتش انقلاب شوش هم صحبت کرده با خبرگزاری دولتی ایرنا، گفته کسانی که در بازداشت به سر میبرند کارگر نیستند به گفته او، در حالی که خب در گذشته هم هر بار وقتی اسامی این کارگرها، این اسامی بازداشت شدگان مطرح میشد به عنوان نمایندگان مجمع کارگری نشکر هفت‌تپه مطرح میشدند. خواست دیگری که کارگران دارن بازگردونده شدن مالکیت شرکت به کارگران هست و یا دولت. اونها میگن کارفرمای خصوصی به توصیف اونها بیکفایت بوده، اشاره هم میکنن به مشکلاتی که به وجود اومده و همینطور فرار کارفرمای خصوصی که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه به گروهی از نمایندگان مجلس گفته بود. اونها خواهان هستن که اگر امکان واگذاری به خود کارگران و یا شورای کارگری نیست، دولت تصدی اون رو بر عهده بگیره و شورای کارگری هم نظارت بکنه. اما این موضوع با مخالفت شدید رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شده که اینجور حرف کمونیستی دونسته و گفته که حتی در شوروی سابق هم چنین موضوع مطرح نشده. و خواست آخری اونها پرداخت 4 ماه دستمزد موقت کارگران هست که مقام های دولتی گفتن پرداخت میشه، اما هنوز زمان مشخصی برای اون اعلام نشده.
وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی حسین انتظامی معاون سابق مطبوعاتی این وزارتخونه رو به سرپرستی سازمان سینمایی منصوب کرد. این انتصاب با انتقاد برخی رسانه‌ها و سینماگران روبرو شد. فرج سرکوی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوی، سرپرست جدید سازمان سینمایی چه کارنامه‌ای داره و انتصاب او به سرپرستی مهمترین نهاد سینمایی کشور بر سینمای ایران چه تأثیری داره؟
خب ببینید، سینمای ایران از چندین جهت دچار بحران‌های بسیار ساختاری هستش و سازمان سینمای کشور هم خب در واقع مهمترین نهاد ناظر بر سینما هستش که سیاست‌گذاری‌های سینما ایران تعیین می‌کنه. حالا آقای حسین انتظامی ایشون از معمولا به عنوان به اصطلاح در وزارت ارشاد از اول بودش و معاون مطبوعات داخلی بود یک زمان، اون زمان که من در ایران بودم، بعد معاون مطبوعاتی کل شد در دولت روحانی، در دولت اول و دوم. به هر حال از عناصر همیشه ثابت سانسور در وزارت ارشاد بوده که مطبوعات رو کنترل می‌کردن. در واقع سابقه‌ای که او دار، کارنامه او میتونه بگیم در سانسور مطبوعات و هدایت مطبوعات به سمت سیاست‌های امنیتی، سیاست یعنی اجرای سیاست‌گذاری، سیاست‌های امنیتی در عرصه مطبوعات داخلی خلاصه میشه. بعد الان جالب اینه که یک نشریه هم بهش دادن به نام هفتنامه فارغ التحصیلان که معلوم نیست الان چه فارغ التحصیل یا این نشریه اصلا کجا هست چی هست، اما این مدیر مسئولش هست و در نتیجه به عنوان نماینده مدیر مسئولان در هیئت نظارت بر مطبوعات هم هستش و میدونیم که هیئت نظارت بر مطبوعات سرمش مطبوعات تعیین می‌کنه، روزنامه‌نویسان در او هیچ نماینده‌ای ندارن، مدیر مسئولان نماینده دارن و حالا ایشون هم در واقع نماینده ثابت مدیر مسئولان هستش در این نهاد. حالا ما میدونیم که سینما ایران اولا با فیلم‌های توقیفی روبرو است، خانه پدری که مالکیان شیاری، خانه دختری، خانه دختر، کاناپه، با همچنین ارادتمند بهار، تینا، نازنین و سایر فیلم‌هایی که توقیف شدن. بعد از طرف دیگه عادیه خود دستم در کاران سینما مرتب گفتن که تبعیض، بی‌عدالتی، بیکار بودن جمعی از اهالی سینما، رانتخاری در سینما، ورود پول‌های غیرقانونی، پولشویی، انحصار در بخش نمایش، نظارت‌های سلیقه‌ای و غیره و غیره، سینما ایران رو با بنبست روبرو کرده و مخاطبین خودش رو هم دست داده. حالا در این حال نهادهایی مثل سازمان اوج که به سپاه پاسداران وابسته هستش در واقع در این عرصه سینما رو میگیرن. آقای حسین انتظامی بیشتر با اینا همراه خواهد بود. میشه گفتش که، و در این حال نکته مهمی که انتقاد کردن این هستش که آقای حسین انتظامی هیچ سابقه سینمایی نداره و در واقع هیچ نقشی تا حالا در سینما نداشته و هیچ اطلاعاتی درباره سینما نداره، فقط گفتم مدیر خیلی خوبی است برای سانسور و اعمال سیاست‌های امنیتی. اما اغلب مفصلان میگن که دولت روحانی مسئول سینما شده تا دوباره همین وضعیتی که در سینما هست ادامه پیدا کنه و اتفاق خاصی نمیفته.
خب از انتصاب حسین انتظامی که بگذریم، از نمایش شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر برامون بگید که به کارگردانی مسعود دلخواه در سالن اصلی تئاتر شهر در حال اجراست.
خب میدونیم که تراژدی لیشا یا شاهلی در تراژدی 5 پرده‌ای از مهمترین آثار شکسپیر هستش و میدونیم که شاهلی سرزمین خودش رو تقسیم میکنه بین دو دخترش، دختر سومش رو محروم میکنه و بعد خودش رو در واقع درگیر یک سرنوشت تراژیک میکنه. شکسپیر در این نمایشنامه تونسته به اصطلاح سرشت پادشاهی، سرشت قدرت، و منتقدین میگن یکی از عمیق‌ترین تحلیل‌ها هستش از سرشت قدرت، از اینکه چطور قدرت آدم‌ها رو در چنبره خودش میگیره و چطور آدم‌ها برای دستیابی به قدرت هر کاری میکنن. بله. و در این حال مثل اون لایه های مختلف به شکلی به خوبی میشکافه. به آقای دلخواه هم گفته یک برداشت نوینی از این نمایشنامه ایران.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شاهین بازان با پرنده‌های دست آموزشان از گوشه و کنار مصر دور هم جمع شدند تا در مسابقه روز جهانی شاهین در نزدیکی اسکندریه با هم رقابت کنند. بعضی از این شرکت کنندگان از کودکی با شاهین آشنا می‌شوند و خانوادگی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. هنرمند چینی کای کوکان با الهام از هنرمندان رنسانس آتشبازی را در آسمان شهر فلورانس ایتالیا طراحی کرد. شهر گلها در آسمان نام این آتشبازی بود که 15 دقیقه آسمان این شهر را با هنری تازه دگرگون کرد. بالرین‌های تئاتر معروف بولشوی مسکو اثری از نویسنده و طراح رقص آمریکایی را اجرا کردند. اثر معروف لباس عتیقه، باله فوق مدرنی که رقصنده و طراح رقص ویلیام فروسایت نیویورکی اونو طراحی کرده. از باله که بگذریم، روزنامه صبح امروز می‌رسیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از موضوعاتی که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته ماجرای کارت سوخت هست. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در گزارشی منتشر کرده نوشته که دولت تصمیم گرفته که یک بار دیگر کارت سوخت و شبکه استفاده از کارت سوخت رو احیا بکنه. حالا آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات به نوشته این روزنامه در سفری به آذربایجان غربی داشته نکته دیگری را هم به این موضوع اضافه کرده و اون هم این هست که این کارت های سوخت رو ایشون گفته ما به حساب های بانکی متصل میکنیم که به نظر میرسه، اگرچه آقای وزیر ارتباطات به طور مستقیم بهش اشاره نکرده، به نظر میرسه که مقام های دولتی قصد دارن از خرید و فروش و واگذاری کارت های سوخت به این ترتیب جلوگیری بکنن. روزنامه همشهری در همین زمینه تیتر یکی خودش رو به موضوع کارت سوخت اختصاص داده، نوشته که هزینه میلیاردی صدور کارت های سوخت میتونه با استفاده از فناوری های مبتنی بر دولت الکترونیک منجر بشه به اینکه یک کارت صادر بشه. این کارت برای سوخت، برای امور شخصی و حتی کارت های گواهی نامه رانندگی و سایر کارت ها مثل معافیت یا پایان خدمت هم در همین کارت همه کاره در واقع قرار بگیره، منطبق بشن بر هم دیگه و یک کارت برای مردم ساده بشه. نکته دیگری که در گزارش روزنامه همشهری اومده اینه که در حال حاضر 23,000 خودرو در ایران کارت سوخت دارن، 10,000 خودرو کارت سوخت ندارن. قرار است برای اونها کارت سوخت صادر بشه که مبلغ هزینه‌ای که خواهد برد برای صدور این 10 میلیون کارت سوخت 330 میلیارد تومان اعلام شده. روزنامه اعتماد در صفحه یک یادداشتی منتشر کرده از آقای رضا زندی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی روزنامه، که ایشون گفته که مقام های دولتی تصمیم قطعی گرفتن از کارت سوخت استفاده کنن، یعنی مردم بار دیگر به زودی تاریخی اعلام خواهد شد و عرضه بنزین به ویژه با کارت سوخت صورت خواهد گرفت. منتها آقای رضا زندی در روزنامه اعتماد گفته وزیر نفت باید عذرخواهی بکنه که چرا چند سال پیش تصمیم گرفتن کارت سوخت رو حذف کنن از چرخه توزیع بنزین و سوخت در ایران. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که مقام‌های دولتی و مجلس و سناریویی که برای جا انداختن استفاده دوباره از کارت سوخت در افکار عمومی طراحی شده، این دلیل رو بیان میکنه که جلوگیری از قاچاق سوخت بشه. اما یادداشت میشه روزنامه اعتماد به طور ضمنی ماجرای تحریم ها رو هم یکی از دلایل اصلی این موضوع میدونه و گفته وزیر نفت باید در این باره واقعیت رو با مردم در میان بگذاره.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. منا
7:30 بامداد در ایران، محمد زرقامی هستم با تازه های ایران و جهان در کران شما. در ادامه خواهید شنید و دید. دونالد ترامپ اعلام کرد که ایران بزرگترین حامی تروریسم است و آمریکا شریک ثابت قدم عربستان باقی خواهد ماند. جدال لفظی مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و وزارت خارجه بر سر پولشویی در ایران، وزیر خارجه تهدید به استیضاح و پیگیری قضایی شد. آمریکا شبکه ایرانی روسی انتقال نفت به سوریه را هدف تحریم‌هایش قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد با وجود قتل جمال خاشقجی، آمریکا شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد که عربستان متحدی بزرگ در مبارزه بسیار مهم دولت او علیه ایران است و به پایین نگاه داشتن قیمت نفت کمک کرده است. به گفته آقای ترامپ، ایران بزرگترین حامی تروریسم در دنیا محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شبکه توییتر اظهارات دونالد ترامپ را شرم‌آور توصیف کرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است تعهد کشورش به عربستان حیاتی است، اما برخی از سناتورهای دموکرات از موضع آقای ترامپ در قبال عربستان انتقاد کردند. روز شنبه واشنگتن پست گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده که شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است. جدال لفظی بین مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و وزارت خارجه بر سر پولشویی در ایران بالا گرفت. ساعتی پس از دفاع مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه از اظهارات محمد جواد ظریف در مورد پولشویی های بزرگ در ایران، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیز گفت مسئولان سالهاست اطلاعات دقیقی در مورد میزان پولشویی در کشور دارند. صبح سه‌شنبه مرتضی سرمدی نیز در دفاع از محمد جواد ظریف گفته بود طبق آمار موجود دست کم حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی صورت می‌گیرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بدون ذکر نام آقای ظریف اظهارات او را خنجری بر قلب نظام دانسته است. برخی خواستار پیگیری قضایی آقای ظریف شده و شماری از اعضای جبهه پایداری در مجلس نیز به دنبال جمع امضا برای استیضاح وزیر خارجه اند. آمریکا 9 شخصیت حقیقی و حقوقی را که روسیه و ایران از طریق آنها نفت به سوریه منتقل می‌کنند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. به گزارش رویترز، رسول سجاد و حسین یعقوبی میاب، دو ایرانی و شرکت داروسازی تدویر کیش از جمله تحریم شدگان هستند. شرکت گلوبال ویژن گروپ در روسیه و محمد عامر الشویکی مدیرعامل سوریهی آن و 3 شهروند دیگر سوریه، روسیه و لبنان از دیگر تحریم شدگان هستند. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از این پرونده به عنوان برنامه پیچیده نام برده که ایران و روسیه برای تقویت رژیم بشار اسد و فعالیت‌های به گفته او شرورانه ایران استفاده کردند. آقای منوچین همچنین بانک مرکزی ایران را به سوء استفاده از نظام بانکی بین‌المللی متهم کرد و گفت که آنها از نام یک شرکت داروسازی و درمانی برای فعالیت‌های خود استفاده کردند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. روز سه‌شنبه نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نسبت به دور زدن تحریم‌ها هشدار داده و گفته بود که آمریکا در استفاده از تحریم برای متوقف کردن این کار تردید نخواهد کرد. به پایان خبرها رسیدیم. در ادامه شنونده و بیننده تکرار برنامه صبحانه با خبر خواهید بود. روز خوش.
صبحانه با خبر امروز،
به جای اینکه ببر کاغذی بسازن، معلب زنده است، نوار موجوده، کلیپ وجود داره.
تهدید به استیضاح، ادامه واکنش ها به اظهارات ظریف درباره پولشویی.
می‌بینیم، حقمون رو می‌گیریم.
اعتراضات کارگران هفت تپه وارد سومین هفته شد. بیماری ایدز در ایران رو به افزایش است. زنان و دختران در خطر ابتلا. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در حالی که قائم مقام وزارت خارجه میگوید سالانه دست کم 10 تا 15 میلیارد دلار پولشویی در کشور صورت میگیرد، یک نماینده مجلس از تقاضای استیضاح وزیر خارجه ایران به دلیل اظهاراتش درباره پولشویی خبر داده. آزاده اسدی گزارش میده.
فضاسازی‌های نگرانی هم منافع اقتصادیه.
سخنان هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد وجود پولشویی گسترده در ایران و منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد کار را به تقاضای استیضاح او در مجلس کشاند. حسین علی حاجی دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتگو با ایرنا از تدوین تقاضای استیضاح وزیر خارجه خبر داده و گفته این تقاضا به دلیل ارائه نکردن مدارک در مورد پولشویی تدوین شده است. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این تقاضا قبلا گفته بود مسئول مستندات نیست و این مستندات در دسترس عموم است و به گفته او مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است. اما حالا حاجی دلیگانی میگوید قرار بوده آقای ظریف مدارک خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد که این کار انجام نشده است. محمد جواد ظریف پیش از رسیدن بحث به موضوع استیضاح گفته بود آخرین مستند در ارتباط با این موضوع مربوط به افرادی است که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیر مجازات شدند. به گفته او شبکه‌های پولشویی گسترده دیگر هم مستند شدند و نیازی به توضیح بیشتر او نیست.
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت
بازه. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟
حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی.
با این همه نشست علنی سه‌شنبه خانه ملت با واکنش نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات ظریف درباره پولشویی روبرو شد. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه اظهارات ظریف را نسنجیده خوانده که به گفته او برای نظام هزینه ایجاد کرده و خواستار ارائه ادله از سوی او شده است.
من عرض می‌کنم دقیقاً دارم میگم، من هیچ دستگاهی رو متهم نمی‌کنم به این کار.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم این سخنان ظریف در گفتگو با خبر آنلاین را به خنجری در قلب نظام تشبیه کرده و پرسیده در صورت وجود پولشویی عظیمی در کشور چرا این موضوع به این نهاد ارجاع داده نشده است. با این وجود محمد رضا تابش عضو شورای پول و اعتبار بیان این موضوع از سوی وزیر خارجه ایران را اثر حسن نیت خوانده که به گفته او آقای ظریف خواسته اعلام کند پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه هم با دفاع از آقای ظریف گفته مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از وجود شبکه‌های بزرگ فساد مالی در کشور ندارد.
خب همونطور که در گزارش آزاده شنیدید واکنش‌ها به اظهارات محمد جواد ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران همچنان ادامه داره. فرزان روسایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. خانم روسایی قبلا هم بارها مقامات ایران از فساد درون نظام گفته بودند، اما چرا این بار سخنان آقای ظریف این همه مهم شد؟
به دلیل اینکه جناح راست ایران یا اصولگرایان انتظار نداشتند که یک نفر که در واقع از پرستیژی برخورداره و جزء آدم‌های خیلی معتبر سیستم سیاسی محسوب میشه مستقیما و بدون مقدمه وارد بحثی به نام پولشویی بشه و مشخصا میگه که پولشویی بخشی از واقعیت اقتصاد کشور ماست و اقتصاد سیاه بخشی از کشور رو اداره میکنه و وقتی که گفته میشه پولشویی با توجه به سابقه ای که این واژه این ترم و
تاجداری و ریاضی و پول نمیدونم حقوق
کارمندان این بحث وقتی که از زبان آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته و یک کرکتر بین‌الملل مطرح میشه اهمیتش دو چندان میشه.
اگر آقای ظریف علم داشته به این پولشویی در کشور، چرا در این مقطع زمانی این رو عنوان کرده؟
من بخشیش رو میگذارم به حساب این که در واقع یک به هم ریختگی در سیستم سیاسی ایران وجود داره و در واقع مثل این که یک قفل هایی هست و کلید هایی هم هست، اما هیچ کس جرأت نمی کنه از این کلید ها برای باز کردن این قفل ها استفاده بشه. تمام کسانی که در سیستم در حاکمیت سیاسی ایران هستن میدونن مراکز پولشویی کجاست، تقریبا همشون میدونن که مثلا استان، یعنی استان خراسان شمالی و آستانه قدس یکی از مراکز مهم پولشویی است، اما کسی جرأت نمی کنه وارد این بحث بشه و در واقع یک چالش و یک درگیری قابل توجهی برای خودش ایجاد کنه. اما از یک جهت دیگری ظریف مطرح میکنه، موضوع رو مطرح میکنه به دلیل اینکه بحث پولشویی از موضوعاتیه که در واقع سیاست خارجی ایران رو با چالش بسیار زیادی مواجه کرده، آقای ظریف رو با دردسر زیادی مواجه کرده، چون که خیلی از اقداماتی که در ایران انجام میشه مسئولش وزارت خارجه نیست اما به نام وزارت خارجه تمام میشه، مسئولش آقای ظریف نیست اما به نام آقای ظریف در نظام جهانی مطرح میشه. اینها موضوعاتیه که به وزارت خارجه خیلی سنگین میاد، برای آقای ظریف خیلی دردسر ایجاد میکنه، دردسر ایجاد کرده تا کنون. در نتیجه من فکر میکنم یک جورهای ایشون یک شجاعتی به خرج داده و این اشاره انجام داده، اما با ایشون هم برخوردی میشه که در واقع آخرین باری باشه که کسی جرأت میکنه در این سطح به موضوعاتی که در واقع به شدت خط قرمز نظام هست نزدیک بشه.
اشاره کردیم به خط قرمز نظام و اینکه تقریبا همه مقامات ایران میدونن که پولشویی در ایران وجود داره، چرا رهبر ایران واکنشی نشون نمیده، حالا چه به پولشویی چه به صحبت‌های آقای ظریف؟
معمولا رهبر ایران وارد موضوعات خیلی جنجالی نمیشه مگر اینکه دیگه در واقع اوضاع به سمت پاره شدن پیش بره یا تبدیل به یک بحران خیلی جدی بشه. معمولا رهبر وارد این قضیه نمیشن چون ورود رهبر ایران به این قضایا جهتگیری‌های مختلف ایجاد میکنه، یه جورهای بحران رو هم تشدید میکنه. معمولا وقتی که ایشون وارد قضیه میشن مفهومش این نیست که اون قضیه به اتمام رسیده و ایشون میگذارن تا این قضایا خودش آرام آرام یک جورایی بتونه حل بشه یا فیصله پیدا کنه.
بله خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. سخنان محمد جواد ظریف و واکنش ها به اون بحث داغ شبکه‌های اجتماعی هم بوده که هومن عسکری به اونها میپردازه.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در کشور در تازه ترین تحول واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. آقای لاریجانی سخنان وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام خوند. او روز دوشنبه 28 آبان پرسید اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود داره چرا به قوه قضاییه اطلاع ندادید؟ این موضوع به گفته آقای لاریجانی مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع ما رسید. فرماندهان سپاه، مقام‌های قوه قضاییه، امامان جمعه و دیگر ارکان قدرت نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از جمله کسانی هستند که تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی را خیانت به جمهوری اسلامی می‌دانند. سینا جهانی در توییتر نوشته اگر ادعای ظریف از وجود مدارکی علیه پولشویی و فساد صحیح باشه که به نظرم هست، احتمال استیضاح خیلی پایینه. مسلماً یک سر از رشته این معما به مجلس شورای اسلامی و کانال لاریجانی ها وصله. این توضیح رو هم بدم که در شبکه‌های اجتماعی گمان زنی هایی درباره احتمال استیضاح وزیر خارجه هم وجود داره. کاربر دیگری نوشته داستان قوه قضاییه و ظریف مثل اینه که ما بگیم هوا در بهمن سرده، بگن برو گزارش هواشناسی بیار که آیا واقعا در بهمن هوا سرده یا دروغ گفتی، بعد هم برن هواشناسی رو تهدید کنن که گزارش رو نده، بعد هم بازداشتت کنن که تشویش اذهان عمومی کردی و قصد کم کردن راهپیمایان 22 بهمن رو داشتی. کاربری با نام مستعار لوگوف درباره استیضاح احتمالی محمد جواد ظریف نوشته استیضاح ظریف اتفاق جالبی میتونه باشه ولی اوج افتضاح در مملکت دلیل استیضاح مطرح کردن وجود پولشویی در ایران. حمید بازگشا کاربری که خودش رو خبرنگار معرفی کرده نوشته ادعی در لایحه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی به نوشته او قشقرق به پا میکنن و حتی مجال هم برای ظریف نمیدن تا اندکی گوشه لحاف سنگین رو کنار بزنه تا مردم هم بدونن چرا برخی مایل نیستند پولهای کلان، رهگیری و سندهای مهم مالی منتشر بشه. کاربری با نام مهتا هم نوشته نه تنها ظریف بلکه هر کسی در برابر اجراهای هفت‌سر فساد از جمله پولشویی ایستادگی کنه از سوی جریان تندرو مورد هجمه و حذف قرار خواهد گرفت. حسین رزاق هم نوشته ظریف کدهایی درباره پولشویی داد که رمزگشایی از آن میرسد به نهادهای خاصی که وابسته به یک جای خاص هستند. مسلم است به عنوان وزیر خارجه نتواند رسما درباره آن جای خاص که اولاتر از دولت است افشاگری کند. همین معذوریت باعث شده آنها که معاششان از آن جای خاص است اصرار کنند اگر جرأت داری افشا کن.
چند خبر کوتاه از ایران. به گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت ایران، فشار خون بالا مهمترین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران است. خبرگزاری ایرنا به نقل از دکتر رضا ملکزاده نوشت فشار خون بالا در سال 1386 سومین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران بوده که با افزایش 24% طی 10 سال گذشته اکنون به رتبه نخست رسیده است. عضو کمیته کشوری ایدز میگوید در کشور موارد جدید بیماری ایدز در زنان تقریبا برابر مردان شده و این موضوع نشان می‌دهد که زنان به خصوص دختران ایران در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. به گفته مسعود مردانی موارد جدید بیماری ایدز در ایران همچنان رو به افزایش است و الگوی گسترش آن از نوع تزریق و استفاده از سرنگ آلوده مشترک به سمت تماس‌های جنسی تغییر پیدا کرده است. خبر رو شنیدید. بنا به گفته عضو کمیته کشوری ایدز، سن ابتلا به ایدز در ایران کاهش پیدا کرده و حتی در سن 12 تا 14 سالگی هم مواردی از ابتلا به این بیماری در ایران گزارش شده. در ادامه همین خبر گپی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس، و از او علت رشد این بیماری، گسترش اون بین زنان و همچنین کاهش سن مبتلایان رو جویا شدم.
افزایش آمار بیماری ایدز در ایران نشون میده که جامعه ایران در حقیقت خطرات و مشکلاتی که این بیماری در ایران میتونسته ایجاد بکنه رو به اندازه کافی جدی نگرفتن و این تحول در واقع در مقایسه با کشورهای دیگر یه روند متاسفانه معکوس منفی رو داره طی میکنه. یعنی اگر در همه کشورها مشاهده کاهش این بیماری هستیم، در ایران عکس این رونده، به خاطر همین غفلت عمومی که وجود داره. اگر حالا به آمار جوانها و اینی که اونها بیشتر دارن در مرز از قرار میگیرن هم برگردیم، تاییدی بر همین داده است. یعنی وقتی که گروه های کمسن در معرض آسیب قرار می گیرن، این به این معناست که ما به طور کافی، به اندازه کافی در نظام آموزشی، در رسانه ها به آسیب ها و مشکلاتی که این بیماری می تونه ایجاد بکنه کم توجه بودیم. و بالاخره اینی که زنانه شدن این بیماری هم نشون میده که ما حتی در کار اقداماتی که انجام دادیم گروه های بزرگی از زنان رو محروم کردیم و در نتیجه اونها امروز در معرض این بیماری قرار دارن. بنابراین اگر قرار چیزی در ایران تغییر بکنه، با توجه به همه این داده ها باید باشه و به خصوص توجه بیشتر به جوان ها و همزمان توجه به دختران و پسران به طور یکسان.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتصاب و اعتراض خود در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه شب شماری از بازداشت شدگان به جز 4 تن آزاد شده بودند. پیش از آن دست کم 19 تن به دست ماموران امنیتی در روز یکشنبه بازداشت شده بودند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و برای 16 روز دست به راهپیمایی و تجمع در خیابان‌های شوش زدند. اونها ابتدا خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و یک کارگر دیگر، اونها به عنوان نمایندگان کارگران هنوز در بازداشت به سر می‌برند. وکیل مدافع اونها اعلام کرده که هیچ اطلاعی از وضعیت اونها و سلامتیشون نداره و نمی‌دونه اونها در کجا نگهداری میشن. دادستان عمومی و پسش انقلاب شوش هم صحبت کرده با خبرگزاری دولتی ایرنا، گفته کسانی که در بازداشت به سر میبرند کارگر نیستند به گفته او. این در حالیه که خب در گذشته هم هر بار وقتی اسامی این کارگرها، این اسامی بازداشت شدگان مطرح میشد، به عنوان نمایندگان مجمع کارگری نشکر هفت‌تپه مطرح میشدند. خواست دیگری که کارگران دارن بازگردانده شدن مالکیت شرکت به کارگران هست و یا دولت. اونها میگن کارفرمای خصوصی به توصیف اونها بیکفایت بوده، اشاره هم میکنن به مشکلاتی که به وجود اومده و همینطور فرار کارفرمای خصوصی که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه به گروهی از نمایندگان مجلس گفته بود. اونها خواهان هستن که اگر امکان واگذاری به خود کارگران و یا شورای کارگری نیست، دولت تصدی اون رو بر عهده بگیره و شورای کارگری هم نظارت بکنه. اما این موضوع با مخالفت شدید رئیس سازمان خصوصی سازی مواجه شده که اینجور حرف کمونیستی دونسته و گفته که حتی در شوروی سابق هم چنین موضوع مطرح نشده. و خواست آخری اونها پرداخت 4 ماه دستمزد مطابقه کارگران هست که مقامات دولتی گفتن پرداخت میشه، اما هنوز زمان مشخصی برای اون اعلام نشده.
وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی حسین انتظامی معاون سابق مطبوعاتی این وزارتخونه رو به سرپرستی سازمان سینمایی منصوب کرد. این انتصاب با انتقاد برخی رسانه‌ها و سینماگران روبرو شد. فرج سرکوی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوی، سرپرست جدید سازمان سینمایی چه کارنامه‌ای داره و انتصاب او به سرپرستی مهمترین نهاد سینمایی کشور بر سینمای ایران چه تأثیری داره؟
خب بیدونی سینمای ایران از چندین جهت دچار بحران‌های بسیار ساختاری هستش و سازمان سینمای کشور هم خب در واقع مهمترین نهاد ناظر بر سینما هستش که سیاست‌گذاری‌های سینمای ایران تعیین می‌کنه. حالا آقای حسین انتظامی ایشون از معمولا به عنوان به اصطلاح در وزارت ارشاد از اول بودش و معاون مطبوعات داخلی بود یک زمانی، اون زمانی که من در ایران بودم، بعد معاون مطبوعاتی کل شد در دولت روحانی، در دولت اول و دوم. به هر حال از عناصر همیشه ثابت سانسور در وزارت ارشاد بوده که مطبوعات رو کنترل می‌کردن. در واقع سابقه‌ای که او دار، کارنامه او میتونه بگیم در سانسور مطبوعات و هدایت مطبوعات به سمت سیاست‌های امنیتی، سیاست یعنی اجرای سیاست‌گذاری سیاست‌های امنیتی در عرصه مطبوعات داخلی خلاصه میشه. بعد الان جالب اینه که یک نشریه هم بهش دادن به نام هفت‌نامه فارغ التحصیلان که معلوم نیست حالا چه فارغ التحصیل یا این نشریه از کجا از چی است، اما این مدیر مسئولش هست و در نتیجه به عنوان نماینده مدیر مسئولان در هیئت نظارت بر مطبوعات هم هستش و میدونیم که هیئت نظارت بر مطبوعات سرمش مطبوعات تعیین می‌کنه، روزنامه‌نویسان در او هیچ نماینده‌ای ندارن، مدیر مسئولان نماینده دارن و حالا ایشون هم در واقع نماینده ثابت مدیر مسئولان هستش در این نهاد. حالا ما می‌دونیم که سینما ایران اولا با فیلم‌های توقیفی رو از خانه پدری که مالکیان شیاری، خانه دختری، خانه دختر، کاناپه با همچنین ارادتمند بهار، تینا نازنین و سایر فیلم‌هایی که توقیف شدن. بعد از طرف دیگه عدیه خود دستم در کاران سینما مرتب گفتن که تبعیض بی‌عدالتی، بیکار بودن جمعی از اهالی سینما، رانتخاری در سینما، ورود پول‌های غیرقانونی، پولشویی، انحصار در بخش نمایش، نظارت‌های سلیقه‌ای و غیره و غیره، سینما ایران رو با منبس روبرو کرده و مخاطبین خودش رو هم دست داده. حالا در این حال نهادهایی مثل سازمان اوج که به سپاه پاسداران وابسته هستش در واقع در این عرصه سینما رو میگیرن. آقای حسین انتظامی بیشتر با اینا همراه خواهد بود. میشه گفتش که و در این حال نکته مهمی که انتقاد کردن این هستش که آقای حسین انتظامی هیچ سابقه سینمایی نداره و در واقع هیچ نقشی تا حالا در سینما نداشته و هیچ اطلاعاتی هم درباره سینما نداره، فقط گفتم مدیر خیلی خوبی است برای سانسور و اعمال سیاست‌های امنیتی. اما عقلا مفسران میگن که دولت روحانی مسئول سینما شده تا دوباره همین وضعیتی که در سینما هست ادامه پیدا کنه و اتفاق خاصی نمیفته.
خب از انتصاب حسین انتظامی که بگذریم، از نمایش شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر برامون بگید که به کارگردانی مسعود دلخواه در سالن اصلی تئاتر شهر در حال اجراست.
خب میدونیم که تراژدی لیشا یا شاهلی در تراژدی 5 پرده‌ای از مهمترین آثار شکسپیر هستش و میدونیم که شاهلی سرزمین خودشو تقسیم میکنه بین دو دخترش، دختر سومشو محروم میکنه و بعد خودش رو در واقع درگیر یک سرنوشت تراژیک میکنه. شکسپیر در این نمایشنامه تونسته به اصطلاح سرشت پادشاهی، سرشت قدرت، و منتقدین میگن یکی از عمیق‌ترین تحلیل‌ها هستش از سرشت قدرت، از اینکه چطور قدرت آدم‌ها رو در چنبره خودش میگیره و چطور آدم‌ها برای دستیابی به قدرت هر کاری میکنن.
بله.
و در این حال مثلا اون لایه های مختلف به شکلی به خوبی میشکافه. به آقای دلخواه هم گفته یک برداشت نوینی از این نمایشنامه ایران دید.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. شاهین بازان با پرنده های دست آموزشان از گوشه و کنار مصر دور هم جمع شدند تا در مسابقه روز جهانی شاهین در نزدیکی اسکندریه با هم رقابت کنند. بعضی از این شرکت کنندگان از کودکی با شاهین آشنا می شوند و خانوادگی در این رقابت ها شرکت می کنند. هنرمند چینی کایکوکان با الهام از هنرمندان رنسانس آتشبازی را در آسمان شهر فلورانس ایتالیا طراحی کرد. شهر گلها در آسمان نام این آتشبازی بود که 15 دقیقه آسمان این شهر را با هنری تازه دگرگون کرد. بالرین‌های تئاتر معروف بولشوی مسکو اثری از نویسنده و طراح رقص آمریکایی را اجرا کردند. اثر معروف لباس عتیقه، باله فوق مدرنی که رقصنده و طراح رقص ویلیام فروسایت نیویورکی اونو طراحی کرده. از باله که بگذریم، روزنامه صبح امروز می‌رسیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از موضوعاتی که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته ماجرای کارت سوخت هست. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در گزارشی منتشر کرده نوشته که دولت تصمیم گرفته که بار دیگر کارت سوخت و شبکه استفاده از کارت سوخت رو احیا بکنه. حالا آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات نوشته این روزنامه در سفری به آذربایجان غربی داشته نکته دیگری را هم به این موضوع اضافه کرده و اون هم این هست که این کارت های سوخت رو ایشون گفته ما به حساب های بانکی متصل میکنیم که به نظر میرسه، اگرچه آقای وزیر ارتباطات به طور مستقیم بهش اشاره نکرده، به نظر میرسه که مقام های دولتی قصد دارن از خرید و فروش و واگذاری کارت های سوخت به این ترتیب جلوگیری بکنن. روزنامه همشهری در همین زمینه تیتر یک خودش رو به موضوع کارت سوخت اختصاص داده، نوشته که هزینه میلیاردی صدور کارت‌های سوخت میتونه با استفاده از فناوری‌های مبتنی بر دولت الکترونیک منجر بشه به اینکه یک کارت صادر بشه. این کارت برای سوخت، برای امور شخصی و حتی کارت‌های گواهینامه رانندگی و سایر کارت‌ها مثل معافیت یا پایان خدمت هم در همین کارت همه کاره در واقع قرار بگیره، منطبق بشن بر هم دیگه و یک کارت برای مردم ساده بشه. نکته دیگری که در گزارش روزنامه همشهری اومده اینه که در حال حاضر 23,000 خودرو در ایران کارت سوخت دارن، 10,000 خودرو کارت سوخت ندارن. قرار است برای اونها کارت سوخت صادر بشه که مبلغ هزینه‌ای که خواهد برد برای صدور این 10 میلیون کارت سوخت 330 میلیارد تومان اعلام شده. روزنامه اعتماد در صفحه یادداشتی منتشر کرده از آقای رضا زندی، خبرنگار حوزه نفت و انرژی روزنامه، که ایشون گفته که مقام‌های دولتی تصمیم قطعی گرفتن از کارت سوخت استفاده کنن، یعنی مردم بار دیگر به زودی تاریخی اعلام خواهد شد و عرضه بنزین به ویژه با کارت سوخت صورت خواهد گرفت. منتها آقای رضا زندی در روزنامه اعتماد گفته وزیر نفت باید عذرخواهی بکنه که چرا چند سال پیش تصمیم گرفتن کارت سوخت رو حذف کنن از چرخه توزیع بنزین و سوخت در ایران. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که مقام‌های دولتی و مجلس و سناریویی که برای جا انداختن استفاده دوباره از کارت سوخت در اسعار عمومی طراحی شده، این دلیل رو بیان میکنه که جلوگیری از قاچاق سوخت بشه. اما یادداشت میشه روزنامه اعتماد به طور ضمنی ماجرای تحریم ها رو هم یکی از دلایل اصلی این موضوع میدونه و گفته وزیر نفت باید در این باره واقعیت رو با مردم در میان بگذاره.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. منا
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda.